أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب کلمات مرحوم آخوند قدس سره رو در وجوهی که برای اثبات مفهوم نسبت به قضیه شرطی فرموده بود تقریر کردیم. شش وجه در کلام ایشان آمده بود که هیچ کدوم رو ایشان نپذیرفت. ادعای وضع بیان اول ایشان بود، ادعای انصراف تقریب دوم بود، سه وجه هم برای اقتضای اطلاق لفظی، سه تقریب برای اطلاق بیان فرمود، علاوه بر اشاره به اطلاق مقامی که بیان ششم ایشان بود که فرمود این اطلاق مقامی هر کجا محقق بشه دلالت پذیرفته است، ولیکن انا لک بذالک، اونی که مدعای قائله اطلاق مقامی و دلالت احیانی نیست، ظهور عام و کلی قضیه است، هذا لا ينفع، نسبت به مدعی دلالت قضیه شرطیه و عنوان ظهور اولی و اطلاقی. در ضمن کلماتش مرحوم آخوند بحث اطلاق به تقریب سوم رو بیان کرد، کما این که اطلاق مقامی رو به اشاره از متأخرین از مرحوم آخوند قدس سره برخی ادعای وضع که اولین تقریب ایشون بود پذیرفتن و بر اساس اون مشی کردن، ولی برخی مثل مرحوم آقای روحانی اطلاق مقامی ایشون رو به غم ضمیمه‌ای در ادعا پذیرفته، چیزی اضافه نیاورده، همون اطلاق مقامی که ایشون عنوان کرد ورد کرد ایشون پذیرفته، یک کلمه فقط ضمیمه کرده که انشاءالله اشاره خواهیم کرد بعد در تعرض به کلامش. مرحوم محقق ناینی در مسئله مفهوم شرط بعد از آنی که دلالت وضعیه رو فرضاً پذیرفته که قضیه شرطیه بر مفهوم بالوضع دلالت نداره، ایشان گفته ولیکن می توانیم دلالت و ظهور رو بر اساس اطلاق به همین تقریب سومی که در کلام مرحوم آخوند قدس سره گذشت بیان کنیم، و بیان فرموده و به صدد حل و دفع اشکال مرحوم آخوند بر وجه سومه. مرحوم آقای خوی قدس الله سره کلام مرحوم ناینی رو که نقل کرده زیر این عنوان که و حیف و لم یتم ادعای دلالت قضیه شرطیه لا وضعن ولا اطلاقا لنائینی تقریبون آخر. خب تقریبون آخر که همون اطلاق دیگه، خودش هم تصریح میکنه، ولذا حیف لم یتم دلالت وضعا ولا اطلاقا نشد، بلکه وضعا لم یتم، اطلاقا به بعضی از تقریبات لم یتم، ولکنه تقریبون آخر للاطلاق، همون تقریبی که در کلام مرحوم آخوند به عنوان آخرین تقریب ذکر شد قبل از بیان اطلاق مقامی. ولی مرحوم ناینی یه مقداری در لفظ پس و پیش کرده حالا بیان میکنیم تا ببینیم آیا کلمات مرحوم نائینی در نقاط اساسی بحث که دخیل در اثباته آیا چیز اضافه‌ای داره بر حرف آخوند یا دیگه نه در حد لفاظی و در حد ادعا. و ما کلام ایشون رو از محاضرات که تقریبی است که مرحوم آقای خوی قدس سره در درسش به حسب اون چه در محاضرات آمده از مرحوم نائینی قدس سره حکایت میکنه نقل میکنه. تقریبا اون چه در مثل فوائدم آمده تقریبا در امهات مطالب این قسمت مشترک. مرحوم محقق نائینی به حسب نقل مقررش فرموده که قضایای شرطی دو قسمه، یک قسم از قضیه شرطی است که حتما مفهومی نداره و اونجایی است که قضیه شرطیه عقلا متقوم باشه به اون شرط مذکور در قضیه، همونیه که میگن قضایای مسوق برای بیان موضوع، مثل ان رزقت ولدن فاقتنه، ان جاء الامیر فالزم رکابه و امثال اینا. ملازمت رکاب بدون مجیء معنا نداره. خب در این موارد توهمی برای قضیه دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم نیست، چون اصلا معنا نداره بخواد یه چیزی رو که فرض این لازمه عقلی قضیه انتفاعه، لازمه عقلی تقوم موضوع به شرط، انتفاع حکم به انتفاع شرط بر اساس ملازمت انتفاع شرط با انتفاع موضوعه. وقتی که امیری نیامد دیگه ملازمت رکاب اون معنا نداره. پس بنابراین مقید بودن وجوب ملازمت رکاب مقید به مجی اصلا معنا نداره، چون بدون مجی اصلا ملازمت معقول نیست تا اینکه بخواد قضیه دلالت بر مفهوم بخواد داشته باشه. این که روشن. ولذا فرموده، ما در جای خودش هم گفتیم، ایشون فرموده این گونه قضایای شرطیه از قبیل قضایای حملیه است. هر قضیه حملیه‌ای مردش به شرطیه است، چون مردش به ترتب حکم علا تقدیر تحقق موضوعه. ولذا گفتن قضایای حملیه مردش به قضایای فرضیه و تقدیریه است. هر کجا موضوع بود، یجب و اکرام العالم، یعنی اگر عالمی بود یجب و اکرامو، چون موضوع اینه و هیچ قضیه‌ای حتی اگر موضوع قابل تحقیق و ایجاد باشه هیچ حکمی دعوت به موضوع خودش نمی کنه. حکم دعوت به حکم میکنه، به اون متعلق الحکم میکنه در فرض تحقق موضوعش، اما تحقیق موضوعش رو هیچ حکمی دعوت به اون نمیکنه. حکم نسبت به تحقیق موضوعش نفیان و اثباتاً ساکت. این قبیل قضیه شرطی. خب تا اینجاش که لفاظیه، مرحوم آخوندم در قضایای شرطی از این قبیل ادعای مفهوم نکرد. و اما اگر شرط از قبیل شرط مقدم موضوع و محقق موضوع نباشه، در غیر اون شروطی که مقدم موضوع است عقلن، کلام در ثبوت مفهوم و عدم ثبوت مفهوم در این قبیل قضایای شرطی است. ایشون فرموده این، خوب دقت کنید، اون بزنگاهی رو که احساس کردم حرف نائینی میخواد روش متمرکز بشه، گفته که المکلف این نامه بطل وضوعه. ایشون میگه این قضیه نسبت به فرض تحقق و عدم تحقق شرطش که اطلاق نداره. یعنی معنای بطل وضوءه این نیست که نام اولم ینم. هیچ قضیه شرطیهی نسبت به فرض شرط مذکور در قضیه نسبت به اون شرط ثبوتن و عدمن اطلاق نداره. اصلا آمده قضیه شرطیه بگه که اون شرط دخالت داره، حالا یا دخالت داره حصرن کما یدعیه القائل بالمفهوم، یا ادعا داره دلالت قضیه رو بر اصل دخالت من دون حصرن کما یقوله منکر المفهوم. اگر قضیه شرطیه نسبت به فرض تحقق خود شرطش اطلاق نداره بلکه ناظر به تقیید حکم نسبت به فرض تحقق شرطشه، منتها امر دائره بین این که اون شرط دخیل در تحقق حکم و ترتب حکم باشه حصراً یا اینکه احد الدواخل یکی از امور محقق و مؤثره. ایشون میگه اینجا خود اطلاق اون شرط به لحاظ عدم ذکر عدل و بدیلش حاکی از عدم نیابت و عدم بدلیت شیء دیگری و عدم علیت شیء دیگری به جای اون شرطه، ولذا مرحوم نائینی حملش به مرحوم آخوند اینه که شما گفتی که قضیه شرطیه به این تقریب سوم دلالت بر مفهوم نداره، بردی دلالت رو در ناحیه اطلاق جزا، ما قضیه رو میبریم در ناحیه اطلاق شرط نه اطلاق جزا. مرحوم نائینی اینجوری تصور کرده، مرحوم آخوند یه آدم ساده‌ای که خلاصه خطا کرد، شما بردی اطلاق جزا و ترتب جزا، میگه از ناحیه ترتب جزا اطلاق نداره که ترتب جزا منحصر به موارد شرطه. من نائینی اطلاق رو در ناحیه شرط از ناحیه عدم تقید اون به عدل و او و بدیل مثل عدم تقیدش به واو الجمع و ومیمه از اطلاق شرط میخوام استفاده بکنم که شرط دیگری به معنای مستقل در تأثیر وجود نداره، کما این که شما ی آخون قبول داری مقتضای اطلاقش اینه که رم شیء دیگری در تحقق جزا دخالت نداره. وقتی که میگه انجاء اکرمه، معناش اینه که انجاء نه انجاء و اکرمک اکرمه. چطور اطلاق شرط نفی دخل و اعتبار رم امر دیگری به اون شرط در ترتب جزا میکنه؟ اطلاق شرط نفی نیابت و بدلیت شرط دیگری مکان اون شرط مذکور و مؤثریت امر دیگری در اون اثر و جزا اونو هم نفی میکنه. اون رکن اساسی کلام مرحوم نائینی تو این تیکه است. خب از کجا یا مرحوم نائینی شما میگی که اطلاق آوی یعنی اطلاق نافی آو، اطلاق آوی نه اطلاق مثبت آو، آو خودش تقیید در شرطه، اطلاق از ناحیه آو نفی آو و بدیل رو میکنه، از کجا میگی؟ چنهو چون نسبت به خود تحقق و عدم تحقق و اون شرط که اطلاق نداره، نمیخواد بگه انجا اولم یجه، چون گفت انجاعه، پس بنابراین نسبت به تحقق اون شرط مقیده نه مطلق. منتها مشکلتون اینه که فقط شرط منحصراً اونه یا چیز دیگری هم میتونه باشه، اینه مشکلتون. پس بنابراین ما میخواییم اون چه در صدد بیانش هست، اونی که در صدد بیانش هست خود شرطه، منتها خصوصیت شرط مذکور، اگر ناظر به خصوصیت اصل دخلش هست، اگر خصوصیت نداشت بدیلی داشت نیاز به بیان داشت، همان طوری که اصل دخلشو بیان کرده وجود بدیل رو هم بیان میکرد. اما این جایی که بدیل رو بیان نکرد معناش اینه که بدیلی دیگر نداره. حرف مرحوم نائینی اینه. و در مقام بیان صرف جزا نیست که کجاها فی الجمله جزا هست، ناظر به اون مواردیه که باید جزا مترتب بشه، کجا جزا مترتب بشه این شرط مدخلیت داره. خب حالا این شرط مدخلیت داره مستقلن یا منظمن؟ میگید نه مستقلن. خب یکی از خصوصیات شرط هم اینه، منحصرن یا غیر منحصر؟ چون در مقام بیان شرطه ولذا خود شما دارید لزوم غم غمیمه رو نفی می کنید. اگر در مقام خوب دقت کنید، درست همون حرف آخونده ولی بهش بال و پر داده، اگر در مقام بیان فقط جزا بود خب حالا کار نداره این جزا کجاها مترتبه، آیا شرط ولو مع ضمیمتن او ولو بلا ضمیمتن، اگر در مقام بیان اطلاق از ناحیه شرط نبود آیا میشد گفت شرط مستقلا و بلا حاجتن الى ضمیمه موجب ترتب جزائه؟ میگفتید نه. چون بخواد بگه جزا اونجایی که فی الجمله جزا هست، میخوام بگیم فی الجمله وضوع باقی و دوام و استمرار نداره، در مورد نو منتقض میشه، اما در مورد نو منتقض میشه علل اطلاق یا ولو به قیدی نوم سنگین، نوم کسی که مستلقی، و لذا سنی ها میگن نوم غیر مستلقی کسی که نشسته نومش منتقض نمیشه، ناقض نیست. اگر در مقام بیان اصل ناقضیت بود خیلی خوب، ناقضیت منافات نداره که نوم نه فقط منحصرن ناقضه، اصلا نگفته نومم تا کجاها ناقضه، فی الجمله نوم ناقضه، ولی شما میگید نه نوم حتما ناقضه، تا گاو و ماهی ناقضه، چه این که آقا قفا به خوابه، نشسته به خوابه، در راه رفتن به خوابه. من ندیدم تو کلمات سنیا اینو، آدم خواب راه میره، آدم خواب رانندگی میکنه. من خودم از راننده ها شنیدم گفتن که چشم بازه میبینیمم یه مقداری جاده رو میریم، ولذا میترسونم راننده های ماشین های سواری رو از اینکه کنار جاده را برن، میگن این ماشین های سنگی کنار جاده در حال خواب را میرن، اینجوری من شنیدم. حالا نه اون دیگه در اون حدیث، ولذا به موارد پیچ که میرسه فرمونم پیچ میده در این حد، اما خوابه، اینجوری نقد کردن. آقای شفیعی درست میگن؟ اینجوری شنیدم، میگن در حال خواب رانندگی میکنه طرف. خب ولی خب آقای راننده از ماشینت که پیاده شدی باید از نو وضو بگیری میخوای نماز بخونی، چون نو مطلقا اونی که هست خفقه لا یوجب النقض، اما نوم یوجب النقض. پس بنابراین نایلی میفرماد شما قبول داری که قضیه شرطی از ناحیه اون شرط اطلاق واوی داره. خب حالا چرا فقط اطلاق واوی؟ اطلاق اووی هم داشته باشه؟ چرا اطلاق من جهتن؟ الاطلاق من کل جهتن. ولذا من نمیدونم مبنای ناینی شاید این باشه، همونی که آخوند فرموده اگر کلام اطلاقش از حیثی در مقام بیان باشه، ندونیم از حیث دیگر هم در مقام بیان باشه، اصل اینه که من کل الجهات در مقام بیانه. پس بنابراین مقتضای اطلاق شرط و نه اطلاق جزا این است که شرط هم یؤثر تمام المؤثر فی مقابل جزء العله و هم یؤثر وحده فی مقابل بدیل و نیابت شیء منابه. بعد فرموده و من هنا یتبین اون چه در کلام مرحوم آخوند از اشکال بر این وجه آمده وارد نیست، چون اشکال مرحوم آخوند مبتنی بر اینه که اطلاق رو در ناحیه جزا میخواد فرض بکنه. ما اطلاق رو در ناحیه شرط فرض میکنیم نه در ناحیه جزا. ایشون خواسته بگه ترتب جزا به نحو علیت منحصره. برگشته گفته خب ترتب جزا اطلاق نداره، چون ترتب جزا نحوش در فرض انحصار شرط و عدم انحصار تفاوت نمیکنه. ما به اطلاق ترتب جزا تمسک نمی کنیم. تا شما بگید ترتب در نحو انحصار شرط و عدم انحصار تفاوت نمی کنه، ما به اطلاق شرط تمسک می کنیم. من این که کلمات ناینو رو دارم میگم، درسته ما کلام آخوند رو تقریب کردیم، ولی انصافاً اگرم نپذیریم کلام ناینی رو، کلام آخوند رو بال و پر داده، یعنی یک زمیمه هایی کرده و اون نقاط مبهمش رو از نظر خودش روشن کرده. ولذا میخواد بگه شمای مرحوم آخوند استدلال رو خوب ذکر کردی، اما استدلالی که خوب ذکر کردی نقطه اساسی دلالتش مغفولته. وقتی که اشکال کردی نقطه اساسی استدلال دلالت اطلاق شرط نه اطلاق جزا. استدلال رو بر اساس اطلاق شرط بیان کردی، ولیکن اشکال رو بر اساس اطلاق جزا، ایراد رو بر اون اساس ذکر کردی و این اشکال به اون استدلال نمیخوره. این کلام محقق ناینی قدس سره در مقام به حسب حکایت مقررش مرحوم آیخویی قدس الله سره. مرحوم آیخویی بر این کلام سه اشکال میکنه. اشکال سوم تکرار همون اشکالی است که مرحوم آخوند فرموده، میگه نه اشکال مرحوم آخوند وارده، درستم میفرماد وارده. دو اشکال هم قبل از اون میکنه، ولی قبل از اشکالات مرحوم آیخویی رعایت حق تقدم باید بشه. اشکالی در مقام محقق اصفهانی در هامش تعلیقش بر کفایه بر مرحوم ناینی کرده. پیداست حرفای ناینی رو می بردن برای مرحوم اصفهانی، ولذا گمان می کنم از اون جاهاییه که حاشیه اصفهانی چاپ شده بوده دیگه، بعدم که منتشر شده بوده به دست ناینی هم رسیده، یا به اصطلاح مقررین منتقل می کردن. در حالی که حاشیه رو می نوشته از ناینی چیزی نداشته. این که می بینید برده تو پاورقی مال اینه که بعد از آنی که این کتاب چاپ شده یه مطالبی بهش ضمیمه کرده، اون مطالب حالا مبدل شده به هامش تعلیقه ایشون. موارد متعددی هم هست و معمولا هم کلمات ناینی اونجا هدف گرفته. سر این که رفته تو پاورقی اینه. مرحوم محقق اصفهانی اشکال میکنه به حرف ناینی که میگه شما میگید اطلاق آهویی در ناحیه شرط، این غلطه یا مرحوم ناینی. اطلاق آهویی یعنی چه؟ شما به یک کلمه اطلاق میخوای همه چیز رو برگزار بکنی، اصلا حقیقت الاطلاق در ما نحن فی انطباق نداره. ایشون میگه میدونی یا مرحوم ناینی اطلاق یعنی چه؟ اطلاق یعنی انحفاظ و ذات الموضوع مع اختلال القید. معنای اطلاق اینه، یعنی ثبوت الحکم بدون القید اما مع انحفاظ الموضوع. شما یه موضوعی دارید یه قیدی براش محتمله، خب اون قید اگر ثابت بشه موضوع مقید میکنه، ثابت نشه موضوع مطلقه. پس بنابراین شما در ناحیه اطلاق انحفاظ موضوع باید مد نظر شما باشه. شما اگر قید رو در ناحیه شرط ببرید، خب بدیل کجاست؟ میگید که نام او رعفه. این او رعفه وقتی که بدیله یعنی لم یکن نومان. خب اذا لم یکن نومان مطلقی محفوظ نیست، ذاتی محفوظ نیست، ذات مقید. شما قید آوردید، قید شرط قرار دادید، گفتید نام مطلقا بلا حاجت الى نوم و ثقل و بلا حاجت الى بدیل. شرط رو دارید مقید میکنی. نسبت به اطلاق واوی حق با شماست. در نامه نفی قید ثقل و نوم میکنه. چرا؟ بر اینکه در مورد ثقل و عدم ثقل در نوم اصل حقیقت نوم محفوظه. این گونه نیست که وجود این قید موجب انعدام ماهیت بشه، چون ماهیت متقدمه به این قید نیست. نامه یکون النوم مع الثقل و بدونه. اما در قضیه نام او رعفه یعنی لم ینم. خب لم ینم انتفاع پیدا کرد، خب این چه ربطی داره دیگه به این که این شی قید قرار بگیره؟ مثلا از قبیل ثبوت الحکم فی موضوع آخره، نه از قبیل ثبوت الحکم فی الموضوع علی الاطلاق. یا مرحوم ناینی شما یک کلمه میگی، میگی شرط، جزا نه شرط، اطلاق شرط. خب اطلاق شرط اگر بناس مقید بشه معناش اینه که اون شرط دو حالت داره، مع القید و بدون القید، و علی تقدیرین اون ذات محفوظه. کما اینکه رقبه علی تقدیر الایمان و عدم الایمان محفوظه، اون ذات باید علی تقدیرین محفوظ باشه. اما او معناش اینه که اون ذاتی که فرض کردی محفوظ نیست، منتفیست، یه چیز دیگری میخواد بیاد. خب عدم ذکر او معناش دیگه اطلاق نشد. اصلا این ربطی به اطلاق نداره یا مرحوم ناینی. پس شما اگر بخواید این رو قید فرض بکنید، نمیتونید اصلا قید شرط فرض کنید. بگید شرط ما مطلق، همانطوری که مقید به واو نشد مقید به او هم نشد. پس بنابراین این حرف شمای مرحوم نائینی حرف درستی نیست. این اشکال محقق اصفهانی به تنها، یعنی همین اشکال رو فرموده به مرحوم نائینی و فرموده این اطلاق که شما داری میگی حرف غلطیه، چون اصلا اطلاق معنا نداره. این از باب اشتراک لفظی تعبیر به اطلاق. اینجا اون اطلاقی که منشأ اثره در جایی است که اون ذات محفوظ باشه علی تقدیر وجود القید و عدمه، اما جایی که با وجود اون قید ذات منتفیه، یک ذات دیگری محققه، این ربطی به بحث اطلاق نداره. خب به نظرم روشن مرحوم محقق نائینی چی میخواد بگه. به نظرم از اون جاهایی که اگر میبردن این اشکال اصفهانی رو به مرحوم نائینی عرضه میکردن، نائینی میگفت حق دارن، حرف ما رو نفهمیده، اشکال میکنن. البته بعد هم مرحوم اصفهانی جواب میداد، میگفت که اونجوری که برام نقل کردن مرحوم حرف رو اشکال کردم، اما حرف نائینی چیز دیگه است، اون حرف دیگره. ولیکن یا مرحوم اصفهانی حق بده به مرحوم نائینی اگر اشکال بکنه که چرا حرف منو نفهمیدید و یه جوری برگزار میکنید که خیال میکنید یه آدم ساده ای حرفی زده. آقا اگر ایشون گفت اطلاق به لحاظ شرطه، معناش اینه که به لحاظ شرطه در ناحیه موضوع و در حقیقت این او به لحاظ اون موضوع میخواد مقید بکنه. موضوعش عبارت از اون ذات مکلفی است که نامه، نه اینکه اطلاق و تقیید رو به لحاظ نفس شرط مجردن عن موضوعی در نظر بگیرید. ولذا فرق بین القضیه الوصفیه و القضیه الشرطیه. قضیه شرطیه اونجاییه که معتمد بر یک موضوعی باشه، المکلف اذا نامه انتقض وضوءه، ولی قضیه لقبیه و وصفیه المکلف النائم ينتقض وضوءه یا النائم یعید وضوءه. اینا رو که مرحوم نائینی اطلاق اینا رو که نگو. بله، یعنی مرحوم نائینی در حقیقت قید رو به لحاظ موضوع مذکور در قضیه، اطلاق رو به لحاظ اون داره میگه، میگه اون موضوع المکلف رو گفت و اون موضوع المکلفی که علی تقدیر نوم و عدم نوم محفوظه، منتها اون مکلف رو علی تقدیر نومشو گفت، علی تقدیر اوش نگفت. حرف نائینی اینه دیگه، نه اینکه اونجایی که موضوع منتفیه قید شرط قرار گرفت، معناش این نیست که موضوع رو شرط قرار داده و اون شرط رو مقید به او قرار میده تا شما برگردید بگید که اینجا دیگه اطلاق در شرط معنا نداره. موضوع همون موضوع مذکور در قضیه است که المکلف. چرا دیگه مرحوم اصفهانی میخواد بگه این شرط وقتی که منتفی شد به این معنا که اون نو منتفی شد بدیل بیاد، دیگه در این صورت ذات محفوظ نیست. چه ذاتی محفوظ نیست؟ ایشون میگه وقتی که رعاف آمده نومی در کار نیست. شما نوم و مقیده به چی دارید میکنید؟ شما اگر میخواید مطلق رو مقید بکنید، باید بدون اون قید ذات محفوظ باشه. شما وقتی که دارید قیدی فرض میکنید او رعفه، خب او رعفه جاییه که نو محفوظه، او رعفه یعنی لم ینم. ولذا کلام مرحوم اصفهانی قدس سره به نظر این اشکال به این قائل وارد نیست. مرحوم های خوی قدس سره غیر از اشکال مرحوم خود آخوند که به عنوان ثالث الاشکالات در کلام آقای خویی ذکر شده، دو اشکال دیگه به مرحوم نائینی کرده. فرموده یا مرحوم نائینی اولا و ثانیا. اما اولا لازمه این کلام شما اینه که نه فقط قضایای شرطی مفهوم داشته باشه، قضایای وصفیه هم باید مفهوم داشته باشه. اون نکته‌ای که شما به لحاظ اون نکته میگید باید قضیه شرطی مفهوم داشته باشه، اون نکته در قضیه وصفیم هست، در مفهوم قیدم هست. اون نکته چی بود؟ این بود که قضیه شرطیه از ناحیه فرض وجود و عدم وجود شرط اطلاق نداره ها. المکلف اذا نام انتقف وضوعه از ناحیه بود و نبود نوم اطلاق نداره و الا لما ذکر القید. به این دلیل پیش آمدید، گفتید چون از ناحیه نوم و عدم نوم اطلاق نداره پس مقید به نومه، از ناحیه خصوصیات دیگری که مربوط به شرطه و من حل انحصارم اطلاق داره. خب در قضیه وصفیه به جای اینکه بگه المکلف اذا نامه میگه المکلف و نائم. خب این المکلف و نائم ینتقض وضوعه حتما از ناحیه وجود و عدم وجود نوم که به عنوان قید ذکر شده اطلاق نداره. چطور المکلف اذا نامه به لحاظ فرض تحقق نوم اطلاق نداره؟ به این معنا نفی دخالت رو بکنه، بگه من گفتم مکلف، ذات المکلف ولو بدون نوم. خب مگر در این جهت فرقی میکنه قضیه شرطیه با وصفیه؟ قضیه وصفیه هم اینه، میگه المکلف و نائم ینتقض وضوعه، اطلاق نداره نسبت به مکلف غیر نائم و فرض عدم وجود قید. درست میگه. یا مرحوم نائینی لازمه این کلام شما اینه که دائر مدار شرط نباشید، قضیه وصفیه مفهوم داشته باشه که شما قائل نیستی. نکته‌ای که داری میگه قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم داره، نکته‌ای است که در مورد قضیه وصفیه هم هست. این اولا. و ثانیا مرحوم آقای خویی میفرماد خوب شما آمدی اثبات کردی دخل نو رو، نوم موضوعیت داره، اما نوم آیا اون نکته‌ای که اقتضا کرد، اون جواب اولی نقضیه در حقیقت، این جواب حلیه، این جواب و جواب سوم که جواب آخونده حلیه، جواب دوم آقای خویی که حل اشکال اینه که یا مرحوم نائینی دقت نکردی، درست قضیه در مقام بیان موضوعیت و دخل نومه، اما موضوعیت و دخل نوم نهایت چیزی رو که اثبات میکنه اینه که موضوع یله و رها نیست، طبیعی المکلف لا ینتقض وضوعه. این گونه نیست که مکلف بی در و پیکر اصلا قابل حدث نباشه. نوم محقق نقضه، نتیجه این میشه که مکلف علل اطلاق لاینت اینگونه نیست که دارای طهر باشه. اما این که مکلف علل اطلاق اینگونه نیست معناش اینه که قید منحصره در اینه، افلا ینوب عنه قید آخر، که اونم منافات نداره که مکلف یله و رها نباشه. این همونیه که ایشون مرموهای خویی در مسئله مفهوم قید قائله. قید اون چه ازش فهمیده میشه اینه که دخالت فل جمله، نه دخالت حصری. ولذا مرموهای خویی میگه منم که آقای خویی هم که حالا گیر، حالا ایشون که قائل به مفهوم شرطه، میگه منم قائل به مفهوم وصفم هستم، اما نه به وزان مفهوم شرط. منی که قائل به مفهوم وصف هستم فل جمله، میگم که اگر متکلم گفت المکلف و نائم، میفهمم مطلق المکلف موضوع حکم نیست، اما حکم دائر مدار خصوص قید نومه. ایشون میگه نه، اونی که از دلیل استفاده میشه اینه که مطلق حکم برش ثابت نیست، اما منحصر به موارد قید این گونه نیست. ایشون فرق بوده اون نکته‌ای که بر اساس اون دلالت قضیه شرطیه رو بر مفهوم میگی، نهایت چیزی که اقتضا میکنه این مقدار ولا اکثر. بعد از این مرحوم آقای قدس سره خودش وارد گودی میشه که میخواد اثبات مفهوم بکنه، که شنبه انشاءالله متعرض بیان ایشان خواهیم شد. ایشون میگه قوم نتونستن مشکل مفهوم رو حل بکنن، قائل اونایی هم که قائل به مفهوم شدن از عهده اثبات بر نیامدن. من آقای خویی فقط و فقط بر یک مبنای خاصی میتونم مشکل رو حل بکنم که مبنای من و خلاف مشهوره، در باب وعد و مسئله تعهد که کلامی روشون بیان میکنه، بیانی متفاوت از کلمات قوم که یأتی انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.